أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که برخی از بزرگان از جمله سید مرتضی صاحب حدائق فرمودن واجب است در تمام تکبیرات نماز رفع یدین بکنیم. صاحب حدائق استدلال کرد به عده ای از روایات، اولیش روایاتی بود که در ذیل آیه فصل لربک وانحر وارد شده بود، از جمله صحیحه عبدالله بن سنان که فرمود هو رفع یدیک هذا وجهک فصل لربک وانحر قال هو رفع یدیک هذا وجهک، که امر به نهر ظهور در وجوب دارد، نهر را هم که حضرت تفسیر کرد به رفع الیدین در مقابل وجه. این استدلال یک اشکالش اینه که از کجا معلوم این رفع الیدین در حال تکبیر، شاید رفع الیدین در حال قنوت باشد. رفع یدی که هذا وجهک متعارفش در قنوت است که دستان را در مقابل صورت قرار می‌دهد. اما در حال تکبیر اونی که هست رفع یدین است الالوجه تا عرض می کنم هزا گاهی به معنای مقابل است، گاهی به معنای برا کنار هم هست. حذف النعل به نعل یعنی کنار هم. حالا اگر به این معنا باشد در تکبیر رفع یدین به حدی می شود که یک موازی وجه قرار می گیرد، اما یک هزا هم به معنای مقابل هست. گاهی به هزا هم قرار گرفتن یعنی روبروی هم قرار گرفتن. شاید مراد از رفع یدی که هزا وجهک حال قنوت باشه. خب همین مقدار کافی است که دیگر اطلاق احراز نشود نسبت به حال تکبیر. اشکال دوم این بود که گفته می شد که خب امام علیه السلام معنا کردن نهر را و رفع یدی که هذا وجهک، اما امر که نکردن به عبدالله ابن سنان که انحر انت یا ابن سنان. معنای امر به نهر را که متوجه پیامبر شده و شاید از مختصات پیامبر باشه توضیح دادن. گاهی آدم برای توضیح یک معنایی مخاطب رو در نظر میگیره. یکی از شما میپرسه فصل لربک وانحر معناش چیه؟ شما میگید هو یعنی النهر رفع یدیک هذا وجهک. نمیخواید بگید که امر انحرم به شما متوجه شده. پس باید ما بیاییم بگیم از باب این که در غیر ما ثبته که از خصائص النبی هست، از این است که ما با پیامبر مشترک هستیم، هر حکمی که پیامبر داشت ما هم داریم، که این البته بعید نیست، ظاهر عرفی همین هست. ولیکن ما یک شبهه‌ای داریم در اینجا.
این امر رو هم در تقیقه
بالاخره یه حکم شرعی است. خب انا اتینا کل کوثر برای شکر نعمت، این احکام را عمل کن، میشه احکامی که خطاب به پیامبر شده و این نیست ظاهر عرفی این باشد که یک مطلوبی است در حق همه. ولیکن من شبهم اینه که ما در بحث ظهورات کتاب گفتیم اگر یک شخصی مقصود بالافهام باشد در یک کلامی و من مقصود بالافهام نباشم، احتمال بدم که یک قرینه حالیه یا قرینه مقالیه متصله بود بین این متکلم و اون مقصود بالافهام که او از این کلام وجوب نمی فهمید، مثلا استحباب می فهمید. مثلا پدرم به برادر بزرگم شنیدم گفت که من برادران دیگرت را ندیدم، از تو می خواهم، برو آب بیاور. یک وقت احتمال عقلایی نمیدیم که قرینه ای باشد بین پدر و برادر بزرگ ما که این امر استحبابی است، مشکلی نداریم. اما یک وقت واقعا احتمال عرفی میدیم که برادر ما با قرائن حالیه و مقالیه متصله استحباب فهمید. من که مقصود بالافهام نبودم، چطور من بخواهم ظهورگیری بکنم؟ متکلم قرائن حالیه و یا مقالیه متصله را به مقصود به افهام میرساند نه به دیگران. یک شخصی به دیگری در یک صحبت خصوصی میگوید من به شما زیاد بدهکارم، یک وقت به ما خطاب می کند می گوید من به ایشان زیاد بدهکارم، خب استظهار این هست که مال زیادی بدهکار است. خب ما هم بعد می رویم شهادت می دهیم، می گوییم اون مرحوم پدر شما به ما گفت که من به فلان شخص زیاد بدهکارم. خب حداقل از زیاد بدهکار بودن که 1,000,000 بدهکار است، به او بپردازید. اما وقتی من مقصود به افهام نیستم، میبینم دو نفر با هم صحبت میکنن، این آقا به اون دوستش میگه من خیلی به شما بدهکارم، زیاد به شما بدهکارم، شاید یه قرینه ای هست که یعنی بدهکاری معنوی. اینجا ما بگیم که نه، ما حجت میدونیم این خطاب را، این ظهور را، شاید یه قرینه بوده بین اینها، ولی قرینه منفصله باشه برای ما، ولی احتمال میدیم قرائنی بوده، ولی از بگم قرائن منفصله است برای ما. این کلام فی حد نفسه ظهور در بدهکاری مالی دارد، ولی شاید یه قرائن نیست بین اینها، ولی قرائن منفصله. و این متکلم ملزم نیست که این قرائن را به همه بگوید. اینجا هم ممکنه کسی این شبهه رو بکنه که خب خدا به پیامبرش فرمود انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، شاید یک قرائنی بود ولی منفصله که پیامبر وجوب نفهمید از امر به نهر. اینجا ما بنا عقلا نداریم که ما بگیم خب از عدم قرینه است، ظهور اولی امر در وجوب است، این برای ما واضح نیست. یا ایها الذین آمنوا، ببینید القرآن یجری مجرى الشمس و القمر تو هر خطابی که در قرآن هست به شخص، خدا به پیامبر خطابهایی دارد، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله تبتغی مرضات ازواجک انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن. کلام در اینه که ما احتمال میدیم یک قرینه بین خدا و پیامبر بوده که پیامبر از این امر به نهی مثلا در مقام ظهور در وجوب نفهمیده است، یا قرینه منفصلی بوده که از این ظهور در وجوب رفعیت کند. واضح نیست که صرف امر به تدبر در قرآن بخواد جعل حجیت بکنه برای این خطاب. القرآن یجی مجد الشمس و القمر یعنی قضیه حقیقیه است. خب این که امر به پیامبر که قضیه حقیقیه نیست. بخیر القرآن یجی مجد الشمس و القمر یعنی قرآن مفاد قضایا حقیقیه است، شأن نزولش گاهی یک قومی هستن. قطعا همه آیات قرآن قضایا حقیقیه نیستن. قرینه لبیه داره اونهایی که قضایا حقیقیه یعنی یجیشم مجد الشمس و القمر، شأن نزول مقید نیست. اما اگر خود نازل خطاب خاصی باشد به پیامبر، انا اهلنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، خطاب به پیامبر کرده، یک دستوری به پیامبر داده، چه ربطی به ما داره؟
پیغمبر
میفهمه شما هم میفهمید،
استفاده
میکنید شما. نمیخوام این قضیه حقیقیه، ظهورات قرآن رو تغییر ندید. یعنی منم همین که قرآن که همین الان میفهمم انگار همین قرآن هست. به چه دلیل؟ معنای آیه قرآن یجی مجد الشمس و القمر شأن نزول مقید قرآن نیست. روایت اینو میگه، میگه اگر قرآن شأن نزولش یک قومی بود، با نابود شدن اون قوم باید بگیم اون قرآن دیگر بیفایده شده است. شأن نزول آیات مقید آیات نیست. یا تدبر در قرآن که نمیگوید که بعد از تدبر چه بکنی. خود تدبر بکنی، یکی از تدبرها همین عرائض ما هست که تدبر بکنید. خب این خطاب به پیامبر است، شاید قرینه ای بود بین خدا و پیامبر که او وجوب حمله بر وجوب نمی کرد امر به نهی را. این شبهه در مقام هست. بله هر کجا ظهور معتبری در قرآن بود، خب اخبار رو به ظهور معتبر در قرآن عرضه می کنیم. اما اگر یک جا خطاب قرآن مجمل بود چه بکنیم؟ ظهور معتبر نداشت چه بکنیم؟
شاید یک قرینه باشد
خب ما این اشکالی که به صحیح عبدالله ابن سنان کردیم، اجازه بفرمایید حالا میرسیم راجع به روایات دیگر که تفسیر کرده از فصل لربک ونهر هم می آید. ولی اون اشکال اول که گفتیم شاید مراد از رفع یدیک رفع یدین در حال قنوت باشد، در مثل روایت جمیل یا روایت مقاتل ابن حیان که در مجمع البیان نقل شده نمیاد، چون در روایت جمیل تصریح کرده که استقبل بیدیه حزم و وجه القبله فی افتتاح الصلاه در تفسیر فصل لربک ونهر، یا در مقاتل روایت مجمع از مقاتل ابن حیان داره که ذیل فصل لربک ونهر یعمرو که اذا تحرمت للصلات ان ترفع یدیک که اذا کبرت و اذا رکعت و اذا رفعت رأسک من الرکوع و اذا سجدت. ولیکن سند این دو روایت ضعیفه، علاوه بر این که این روایت مجمع البیان قرینه داره بر عدم وجوب، چون ذیلش داره و ان لکل شیء زینه و ان زینت الصلاه رفع الایدی عند کل تکبیره. این که ما دیروز عرض کردیم که در تقریب کلام مرحوم صاحب مدارک که خب زینت بودن دلیل بر عدم وجود نیست، این عرفی نیست. وقتی میگن که لکل شیء زینه و زینت الصلاه رفع الایدی عند کل تکبیره، عرف میفهمه که نماز واجبه، تزیین نماز که واجب نیست. گاهی میبینید اختلاف پیدا میکنن زن و شوهر، مثلا مرد میگه که اینها تزیینات زندگیه، یعنی لازم نیست دیگه من سراغ تزیینات زندگی برم. متفاهم عرفی اینه، ان لکل شیء زینه و ان زینت الصلاه رفع الایدی عند کل تکبیره، این زاهدش که زینت نماز خود اقامه نماز که بر این توقف نداره، ولی خوبه. خب اما روایت دوم که استدلال شد به آن، صحیحه حلبی بود، اذا افتتحت الصلاه فرفع کفیک ثم ابسطهما بسطن ثم کبر ثلاث تکبیرات، که یک اشکال از آیه حکیم بود که این مقرون است به سیاق مستحبات و ظهور در وجوب پیدا نمی کند، که ما این اشکال رو پذیرفتیم. هرچند مرحوم آقایی معتقدند که وجوب تابع ظهور خطاب امر نیست، تابع حکم عقل است، ما این رو قبول نداریم. یک توضیحی بدم، آقای زنجانی معتقدند که خطاب امر در شرع ظهور در وجوب ندارد به خاطر کثرت اوامر استحبابیه در شریعت، ولیکن احتجاج میکنن عقلا به خطاب امر مادامی که ترخیص در ترک واصل نشده باشد. ما بیان ایشون رو با این توضیحی که میدیم قبول داریم. ما برخلاف مرحوم آقای خویی معتقدیم که باید فی حد نفسه ظهور پیدا کند خطاب امر در وجود. اگر در سیاق اوامر استحبابیه یک امر هم بود، عرف دیگر متوقف می شود، می گوید شاید مولا در این خطاب در مقام بیان مستحبات بود، مثل اون چه که در صحیحه حماد مطرح شد که سیاق بیان مستحبات نماز بود. از اینکه در این صحیحه حماد کاری بشود که محتمل وجوب است، ما استثار وجوب نمی کنیم، و تا استثار وجوب نکنیم عقل و عقلا حکم لزوم امتثال نمی کنند. اما یک مطلبی هست و اون این است که اگر یک مولایی بود اوامر مستقله استحبابی زیاد داشت که قرینه هم بر استحباب ذکر نمی کرد، ولی خب ما فهمیدیم که خیلی از اوامری که ایشان مولا صادر کرده از اوامر استحبابی است، نه اینکه این خطاب امر که مشکوک الوجوب است در سیاق مستحبات باشد، نه خیر، خطابهای مستحب مستقل از این مولا زیاد داریم. ممکن است کثرت اوامر استحبابیه از این مولا منشأ بشه که دیگه خطاب امر این مولا کاشف نوعی از وجوب نباشد، ولیکن عقلا احتجاج میکنند، این رو ما قبول داریم. اما نباید خطاب امر متصل باشد به سیاق اوامر استحبابیه. البته یه نکته عرض کنم، این که اصل مسلم بگیریم اوامر استحبابیه در لسان شارع زیاد بوده، اینم خیلی واضح نیست، چون خیلی از این موارد ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب بوده و از اول عرف به خاطر همون ارتکاز متشرعی استفاده وجوب نمی کرده. این که بدون قرینه بدون ارتکاز متشبهی که قرینه حالیه است یا بدون قرینه متصله دیگر مولا خطاب عام بکند و ما با قرینه منفصله بفهمیم اینها مستحبن، این که بگیم خیلی در لسان شعر زیاد بوده این اوامر استحبابیه که ظهور در وجوب پیدا کرد، قرینه منفصل پیدا کردیم بر عدم وجوب، این برای ما واضح نیست، برای ما واضح نیست. خیلی از این اوامر و نواهی که در مستحبات و مکروهات به کار رفته مبتلاست به یک ارتکاز متشرعی معاصر بر عدم حکم الزامی، اون از اول ظهور پیدا نمی کرده در حکم الزامی. این که کثرت اوامر استحبابیه در لسان شرع که صاحب معالم ادعا میکنه آقای زنجانی مطرح میکنن، این خیلی برای ما واضح نیست. خیلی از این اوامر همراه بوده با ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب، ظهور پیدا نمی کرده در وجوب. اشکال دومی که به صحیحه حلبی شده، بله، چرا؟ قرینه متصل است. خیلی موقع شما به فرزندانتون یه جور میگید اصلا قرینه حالی است که امر وجوبی نمی کنید، مجاز نیست، قرینه متصل است بر عدم اراده وجوب و استعمالم که نشد در غیر معنای حقیقی، تعدد دال و مدلول است. اشکال دومی که به صحیح علوی گرفته شده اشکال آقای سیستانی، ایشون فرمودن که توهم حذر بود در زمان ائمه نسبت به رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام. مالک که فقیه اهل مدینه بود و با همه حکومت ها میساق، با بنی امیه میساق، با بنی العباس میساق، مالک یعنی تمام حکومت ها با اشکال مختلفشون فقه مالک رو ترویج میکردن، موطع مالک رو ترویج میکردن، فقهش سائد و رائج بود. عرض میکنم بنی العباس در زمان خودش مالک با همه حکومت ها کنار می اومد و همه حکومت ها قبولش داشتن و اصلا بنی العباس که اومدن پول دادن برای نشر کتاب موطع مالک و فقهش هم رائج شده بود چون حکومت ها ترویج میکردن از فقه. او معتقد بود مشروع نیست رفع یدین در حال تکبیر و در همچون محیطی امام وقتی امر بکنن به رفع یدین، این شبهه این است که این امر در مقام توهم حذر باشد. احرازم نکنیم مهم نیست، احتمال بدیم این امر در مقام توهم حذر است، مانع از احراز وجود ظهور این خطاب در وجود خواهد بود. خب این اشکال هم اشکال بدی نیست. اشکال سوم، اشکال سوم باز از آقای سیستانی است که ایشان میگوید وقتی مشهور شد بین عامه و خاصه که تکبیر واجب نیست، صغرا چیه؟ کبرا چیه؟ بله از کردم مالک میگه مشروع نیست تکبیر رفع یدین در حال تکبیر، حرمت تشریعیه داره، حرام تشریعی است. بله مو حرام تشریعی است، میگه مشروع نیست، حرام تشریعی است. در همچو جوی که توهم حضر تشریعی است بگن ارفع یده که حالت تکبیر، ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. بله میگن نامشروع است دیگه. بله بله دیگه، وقتی یه چیزی واجب نیست مستحب نیست برای چی به عنوان عبادت انجام میدی؟ آقا وقتی میگه حرام تشریعیه دیگه، میگه حرام تشریع، من چه کار دارم به فتوای دیگران؟ من حرام تشریع میدونم. مقلدین مالک هم انجام نمیدادن دیگه، میگفتن حرام تشریعی است. فقه مالک سائد بود، رائج بود. بابا اینها فقه عامه برشون مهیمن بود. مثلا زراره خودش اول سنی بود، شاگرد حکم ابن عتیبه بود، خیلی از اینها تحت تأثیر فقه عامه بودن.
نهایتا تغییر ایجاد کرد، جمع تغییر دیگه بدعت ایجاد
کرد. آره توهم حضر. خب وقتی عامه بعضی از فقها بزرگشون میگن حرام تشریعی است، خب الان مثل این که رایج بشه بگن صوم یوم عاشورا حرام تشریعی است. بعضی ها میگن دیگه، میگن صوم یوم عاشورا نهی داره، نهی داره. و اگر فتوا رایج بشه یه فقیه بگه صوم یوم عاشورا، این ظهور در وجود پیدا میکنه؟ نه، این را کسر اون توهم حضر است. چرا احتمال نمیدیم؟ آقا وقتی فقه مالک میگه حرام تشریعی است،
کاملا نماز خوندن اون با اونا متفاوت بود. تفاوت هر
مالک، هر مالک یه چیزی رو حرام کرد، باید بگیم عوامل در روایات دیگه ظهور در وجود نداره.
باشه، نه نتیجه فرمایش آقای سیستانی است و عرض ما. اشکال سوم اشکالی است که باز آقای سیستانی کردن، فرمودن عدم وجوب رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام مشهور بود بین عامه و خاصه که واجب نیست رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام، و این یک ارتکاز متشرعی تشکیل داده بود. در همچو جوی دیگه امر به رفع یدین ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. ما بالاتر از آقای سیستانی میگیم، همونطور که آقای صدرم داریم میگیم احتمال اقلایی بدیم وجود همچو ارتکاز متشرعی را بر عدم وجوب، باز احتمال قرینه نوعیتون میدیم بر عدم وجوب، احراز نمی کنیم ظهور خطاب را در وجوب. اشکال چهارم اشکال آقای خوئیه. آقای خوئی میگن که لنا دلیلون سمیناهو به دلیل الخامس، کتاب، سنت، عقل، اجماع، دلیل خامس هم لوکانه لبان. اگر بنا بود واجب بود رفع یدین مطلقا یا در حال تکبیرت الاحرام، رفع یدین در کل تکبیره یا در خصوص تکبیرت الاحرام، لبان و اشتهر، نه اینکه مشهور فقها ها فتوا بدن به عدم وجوب. سید مرتضی اشتباه کرد، گفت که اجماع داریم بر وجوب، دیگران هم به او اعتراض کردن، مشهور فقهای شیعه قائلن به عدم وجوب. وقت چجوری میشه این مسئله محل ابتلا؟ کار نداریم مردم در حال تکبیرت الاحرام عادت دارن رفع یدین میکنن، اما اشتهار فتوا به عدم وجوب این مهمه. در این مسئله محل ابتلا. خب اگر بنا بود واجب باشه رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام مثلا، مشهور میان برخلافش میگن با این کثرت ابتلایی که است، واضح میشد لدى المتشرع وجوبان. خب این هم دلیل آقای خویی است که به نظر ما دلیل بدی نیست. قاعده لوخان و لبان خیلی جاها به درد میخوره. آخه یک معارض روشنی نداره این روایات، حالا از معارضش صحبت میکنیم. خب حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. روایت سوم هم که استدلال شده به این روایت بر وجوب رفع یدین در حال تکبیر، دو تا صحیح زرار است. یکیش در خصوص افتتاح ترفع و یدهی که افتتاح سلات قبالت و جهک ولا ترفع و ما کل ذالک، خیلی بالا نبر تا صورتت بیاد، بیشتر نیار بالا. یکی دیگر عرض شد خدمتتون که روایت دیگر سعی زراره عرض شد خدمتتون که بله، حالا این عرض شد خدمتتون که روایت رو توضیح بدیم، استدلال شده به این روایت بر وجوب تکبیرت الاحرام در حال افتتاح صلات. اشکالی که مطرح میشه غیر از این، همین اشکالاتی که بر صحیح علوی گرفته شد که ظهور در وجوب ندارد این طرف آیدهی به خاطر اشتهار عدم وجوب بین عامه و خاصه و به خاطر قضیه لوخان لبان، یک اشکال خاصی هم این روایت دارد و اون این هست که گفته میشه که این روایت ظاهر در اینه که میخواد حد رفع رو بگه، نه وجوب رفع رو بگه. ترفع و یدی که فافتتاح الصلات قبالت وجهک ولا ترفعهما اکثر من ذلك، کیفیت رفع اینه، اما این رفع واجب مستحب دیگه این بیان نشد. روایت زراره به نحو دیگری هم نقل شده و اون اینه: اذا قمت فی الصلاه فکبرت فرفع یدیک ولا تجاوز بکفیک اذنیک ای حیال خدیک، که این مضمون هم هست که ظاهرا یک روایت با دو بیان. بله،
این در
چرا؟ اذا قمت فی الصلاه فکبرت فرفع یدیک، نه ولا تجاوز بکفیک اذنیک. حالا عرض میکنم چرا؟
یه معنا بوده دیگه، یک راوی اینجوری کرده ما شک میکنیم که مراد ازش در مقام اصل وجود بود یا کیفیتش، این خطاب در معناش روشنه که در معنا
اگر امام فرموده باشن ترفع و یده ای که افتتاح الصلات ولا ترفع و هما کل ذالک، اگر اینجور فرموده باشه ظهور در وجوب نداره. نه این که نقل زرار مجمله، اگر این کلام از امام صادر شده باشه ظهور در وجوب نداره. اگر اون کلام دوم که اذا قمت فی الصلات فکبرت و فرفع یدیک ولا تجاوز بکفیک اذنیک صادر شده باشه، به قول شما چون امر کرده اول به رفع الیدین ظهور در وجوب پیدا میکنه، پس مردد میشه کلام صادر از امام بین کلامی که ظهور در وجوب ندارد و کلامی که ظهور در وجوب داره، و چون تعدد روایت نیست شاید اون کلامی از امام صادر شده که ظهور در وجوب ندارد. حالا اجازه بفرمایید. بله، نه احتمال تعدد روایت نیست، مثل که کلام امام مردد بین کلامی که ظاهر نیست در وجوب و کلام دیگری که ظاهر است در وجوب، هر دو که صادر نشده، پس شاید اونی که صادر شده همون کلامی است که ظاهر در وجوب نیست. خب حالا اجازه بفرمایید. روایت چهارم بله بعید نیست بیان حد رفع باشه. نه ترفع و یدهی که قبالت و چک ولا ترفع و ما کل زاله میدونم ولی امرش اینه ترفع و یدهی که قبالت و چک در اون روایت اینه دیگه یعنی رفع خاص حد رفع اینه رفع قبالت الوش نه رفع کامل خب ممکنه این به این معنا باشه که این کیفیت رفع رو میخواد بگه حالا اگر اینم نپذیرفتید اون اشکالای سنیه حلبی که اون رو هم نپذیرفتید خیلی دیگه چه کنید روایت چهارم صحیح معاویه بن عمار هست انا ابی عبدالله علیه السلام فی وصیت النبی علی علیه السلام و علیک برفع یدیک فی صلاتک و تقلیبه ما یا علی بر تو باد که در نماز رفع یدین میکنی و بچرخانی دست تقلیبه ما برگردانی دستت اولا کی گفته این در حال افتتاح نمازه شاید در حال قنوت باشه چون که نمیگه کل نماز اینجور باشه فل جمله رفع یده این کن در نماز ثانیه در قنوت نه دیگه کل نماز لازم نیست در بعضی از حالات نمازه خب شاید اون بعض حالات خصوص قنوت باشه ثانیه آی خویی فرمودن که آخه این ظاهر این وصیت به امیرالمومنین که یه چیزی است که ممکنه امیرالمومنین انجام نده عرفیه به امیرالمومنین و علیک به اقامت الفرائض الیومیه یا علی با یه حضرت علی نماز نمیخون علیک به اقامت الفرائض این ظاهرش اینه که پیامبر امیرالمومنین رو به مستحبات سفارش میکنه کی میگه تقوا به جمعی مراتبش واجبه نه اوسی که به تقوا الله شاید تقوای کامل تقوای کامله تقوای حق تقاطع اتقوا الله حق تقاطع بله پیغمبر به حضرت علی گفت گناه نکن حالا آی خوی اینجور فرموده حالا اگر این بیان آی خوی را اشکال بگیرید اون حرفای گذشته که آقا میگن قبول نکردیم که اشتهار عدم وجوب نمیدونم لوکان لبان اینجا هم میاد یک سری روایات هم هست تو رو به جدت بذار به جایی برسه کلام در اینه که این دیگه ظهور در وجوب پیدا نمیکنه یه سری روایت صحابه ادعای استدلال کرده که اصلا قابل استدلال نیست راجع به فعل امامه مثل سیه معاویه بن عمار رأیت ابا عبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة یرفع یده اسفل من وجهه قلیلا یا صفوان میگه رأیت ابا عبدالله علیه السلام اذا کبر فی الصلاة یرفع یده حتی یکاد یبلغ اذنی میگه کاهت فعل دلیل بر وجوب نیست حالا آقا فرمودن ما اشکالات به ظهور بعضی از این روایات در وجوب رو نپذیرفتیم خب ببینیم به خاطر اینکه دست برداریم از اون ظهور ادعایی بعضی روایات در وجوب میتونیم یک معارضی پیدا کنیم برای این روایات دو روایتی که روایت صحیح هست که مطرح میشه به عنوان معارف، و برخی از روایات ضعیفه مثل همون فانه زینت الصلات که روایت مقاتل ابن حیان بود که ضعیف السند بود، یکی هم روایت علل فضل ابن شازن بود که مشهور ضعیف میدانن سندش را، که فانه من التبتل و الابتهال که ادعا شد ظهور در وجوب ندارد با استحباب می سازد. اما اون در روایت صحیحه یکی صحیح حماده، آقای خویی میگه که چرا حماد نگفت که امام در حال تکبیرت رو رفع یدین کرد، تمام مستحباتی که از امام دیدی جزئیاتشو میگه، اما نمیگه رفع یدیه فکبر، اصلا نمیگه، ولی میشه امام نکرده این کارو. حالا شاید به خاطر تقیه حضرت این کارو نکرده، ولی اگه واجب اگر میکرد بیان میکرد. حالا آیه مستحب رو ترک کرده، حالا اینجور، حالا خب حالا اگه شما اشکال میکنیم ما زودتر اشکال کنیم، ما حق رو به شما میدیم. شاید به خاطر این که متعارف بود رفع یدین در حال تکبیرت الاحرام خیلی حساس نشد، رو چیزای دیگه حساس شد، و خیلی بعید امام رفع یدین نکنه در حال تکبیرت الاحرام ولی بقیه مستحبات رو با این اهمیت انجام بده. این فقط میمونه یک روایت که این روایت رو هم در تهذیب نقل میکنه هم در قرب الاسناد. در قرب الاسناد اینجوریه، صفحه 208 قرب الاسناد، علل امام ان یرفع یدیه فی الصلاه و لیس علی غیره ان یرفع یدیه فی التکبیر. غیر امام لازم نیست رفع یدین کنه در تکبیر، گفته میشه صریح در عدم وجوب نسبت به غیر امام، و به خاطر عدم فصل قطعا بین امام و عموم میگیم اون علل امام هم مستحب مؤکده، انصافا دلالتش خوبه، فقط مشکلش اینه که سندش توش عبدالله ابن حسنه که توثیق نداره، و در تهذیب این روایت رو که از علی ابن جعفر نقل میکنه میگه ولیس علی غیره ان یرفع یده فی الصلاه. صاحب ادق میگه شاید مربوط به قنوت باشه، امام در صلاه یعنی در قنوت رفع یدین میکنه و بر غیر امام رفع یدین در نماز لازم نیست، یعنی در قنوت لازم نیست، ربطی به تکبیرت الاحرام نداره. تأمل بفرمایید ببینیم این فرمایش صاحب ادای خوبه یا خوب نیست، انشاءالله فرمایید.